بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ماموران امنیتی به دفتر پیگیری بازداشت شدگان ستاد میرحسین موسوی هجوم بردند. پنجمین جلسه محاکمان بازداشت شدگان اعتراضات اخیر قرار است هفته آینده تشکیل شود. بانک مرکزی نرخ تورم در ایران را 20% اعلام کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. چند ثانیه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم و نخستین هنگامه های بامداد سه‌شنبه 17 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 8 سپتامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. دمای هوای تهران در این بزنگاه 23 درجه سلسیوس بالای صفر است. به استثنای هوای نیمه بارانی اردبیل، در سایر نقاط کشور آسمان مهتابی است. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. در ابتدا پیش از حرفی تازه‌ترین خبرها را از بکداش خمسه‌پور می‌شنویم. درود بر شما.
درود بر شما. درود شنوندگان ارجمند. به گزارش سایت نوروز، ماموران امنیتی عصر دوشنبه بدون ارائه هر گونه حکمی به دفتر پیگیری ستاد میرحسین موسوی هجوم بردند و تمام اموال و اسناد موجود در آن دفتر را ضبط و به محل نامعلومی انتقال دادند. سایت نوروز که از آن جبهه مشارکت است، در گزارش خود افزوده است که ماموران امنیتی در پاسخ به اینکه باید طبق قانون برای اموال و اسناد توقیفی صورت جلسه نوشته شود گفتند قرار نیست این اموال بازگردانده شود که صورت جلسه‌ای برای آن لازم باشد. دفتر یاد شده فعالیت خود را در پی وقوع فجایع پس از انتخابات به ریاست علی بهشتی و زیر نظر ستاد میرحسین موسوی آغاز کرد. این دفتر از معدود محل‌هایی بود که آسیب دیدگان و بازداشت شدگان اعتراضات در ایران برای احقاق حقوق خود به آن مراجعه می‌کردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام قضایی که نام وی ذکر نشده گزارش داده است که پنجمین جلسه محاکمات بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران هفته آینده برگزار می شود. در 4 جلسه قبلی که در دادگاه انقلاب اسلامی تهران تشکیل شد، عده کثیری از بازداشت شدگان که برخی از آنها از مقامات پیشین بودند مورد محاکمه قرار گرفتند. نرخ تورم در ایران یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی کشور همچنان حدود 20% برآورد شده است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مرداد ماه سال 1388 نسبت به مدت مشابه در سال 1387 را معادل 22% اعلام کرده است. بانک مرکزی ایران همچنین میگوید که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مرداد ماه 1388 نسبت به ماه پیش 1.1% افزایش یافته است. این در حالی است که کارشناسان نرخ تورم در ایران را رقمی بیش از ارقام اعلام شده می‌دانند. دولت ایران میگوید ونزوئلا و ایران طبق توافقنامه‌هایی که در جریان دیدار هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا از ایران به امضا رسید، هر یک 760 میلیون دلار در حوزه‌های انرژی یکدیگر سرمایه‌گذاری خواهند کرد. به گفته وزارت نفت ایران، شرکت دولتی نفت ونزوئلا 760 میلیون دلار در میدان گارز پارسه جنوبی سرمایه گذاری می کند و تهران نیز متعهد شده است 760 میلیون دلار در توسعه دو میدان نفتی ونزوئلا سرمایه گذاری نماید.
با سپاس از بکداش، اینک نگاهی داشته باشیم به آنچه که در ادامه خواهیم شنید. نیروهای امنیتی به دفتر پیگیری بازداشت‌ها در ستاد میرحسین موسوی یورش بردند. محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود در روز دوشنبه بار دیگر از بسته پیشنهادی جدیدی به کشورهای 5 به اضافه 1 خبر داد. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نشست 5 روزه خود را برای بررسی برنامه هسته‌ای ایران آغاز کرد. مراجع تقلید در آستانه یک تصمیم گیری بزرگ. این خبری است که یک پایگاه خبری نزدیک به اصلاح طلبان منتشر کرده است. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. به گزارش سایت خبری نوروز، در ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر دوشنبه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بدون ارائه هر گونه حکمی به دفتر پیگیری بازداشت‌ها در ستاد میرحسین موسوی یورش برده و تمام اموال و اسناد این ستاد را بدون هیچ گونه صورت جلسه‌ای با خود بردند. بر پایه این گزارش، نیروهای امنیتی در برابر شگفتی افراد ستاد میرحسین موسوی و اینکه باید طبق قانون برای اموال و اسناد توقیفی صورت جلسه نوشته شود گفتند قرار نیست این اموال بازگردانده شود، در نتیجه نیازی به صورت جلسه کردن نیست. در پی وقوع فجایع پس از انتخابات به ریاست علی بهشتی، این دفتر پیگیری زیر نظارت میرحسین موسوی تشکیل شد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار در پاریس، درباره این یورش به ستاد میرحسین موسوی از او می‌پرسد.
برای این خبر کاملا صحت داره، به ویژه که دستگاه‌های امنیتی مسئول سرکوب و همچنین بخش رسانه‌ای سرکوبگران تلاش داشتن که کانال اطلاع‌رسانی آزادی که از طریق این کمیته و ارتباط مستقیمی که با آسیب دیدگان و خانواده شهدا و افراد دستگیر شده برقرار کرده بود و اطلاعات آماری که این کمیته منتشر می‌کرد رو با یه حرکت در واقع ضربتی سعی کنن اسناد و مدارک این کمیته رو به تاراج ببرن و اجازه ندن که اطلاع‌رسانی ادامه پیدا کنه. همزمان با حمله‌ای که اینا انجام دادن، امشب در بخش 23 که در واقع همون کیهان تصویری است و کمک میکنه به بخش رسانه کودتا، علیه سایت نوروز و علیه آمار انتشار داده شده از سوی کمیته، به ویژه روی رقم 72 که به نظرشون میرسه که این رقم ساختگی است و برای تشابه با شهدای کربلا این عدد ساخته شده، سعی کردن که کارها و فعالیت‌های کمیته رو زیر سوال ببرند و آمار ارائه شده رو مخدوش اعلام کنن و به همون شکل ساختگی تلاش کردن با یکی دو تا از اسامی که در اون لیست وجود داشت به صورت کاملا تصنعی و کاملا غیر حقیقی اعلام کردن که اونها زنده هستن.
میردامادی، آیا فکر میکنید که هدفشون این هست که در واقع کارشکنی کنن در این کار دفتر پیگیری ستاد میرحسین موسوی برای رسیدگی به این پرونده ها و این مسائلی که پیش اومده؟
قطعا همینطوره، یعنی اینا میخوان این وساط پیگیری مستقل از حاکمیت رو برچینن و اون چه که دادستانی و اون چه که دستگاه های قضایی امنیتی و اطلاعاتی وابسته به دولت کودتا اعلام میکنه همون اطلاعات رو مبنا قرار بدن و یک مرجع مستقلی وجود نداشته باشه که بتونه اطلاعات، شهود، آمار جمع کنه و اطلاعیه بده و حقایق رو اعلام بکنه و بتونه مرجعی باشه برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات، و اگر آمار اطلاعاتی هم از قبل جمع‌آوری کرده و اسناد و مدارکی هم وجود داره که داشته، با این حمله‌ای که اونها کردن و با این تاراجی که بردن، تمام این اسناد و مدارک رو بردن و اعلام هم کردن، اصلا بنا نیست که اینا رو ما برگردونیم که حتی بخوایم اموال و مدارکی رو بردیم رو صورت جلسه بکنیم. بیشک اینا هدفشون اینه که این نه تنها این رو کارشکنی کنن، به طور کلی این بساط پیگیری های جنایت های صورت گرفته خارج از حاکمیت رو جمع بکنن و اجازه ندن که این آمار و اطلاعات به دنیای آزاد اطلاع رسانی انتقال پیدا کنه.
از سوی دیگه خود دستگاه حاکمه، دستگاه قضایی، میگوید که در صدد پیگیری جرائمی است و خلافکاری هایی است که رخ داده در این مدت گذشته. به تصور شما با این کار در واقع میخوان جلوی تحقیقات مستقل رو بگیرند؟
ببینید، اولا مشخص نیست که مرجع حمله کننده به این کمیته چی بوده. به نظر میرسه که هرچند در ابتدای شروع به کار آقای صادق لاریجانی امیدهایی رو ایشون برانگیخت که بخواد در واقع یک پیگیری های عادلانه و منصفانه صورت بگیره، اما عملا با موضع‌گیری های آقای رئیسی، معاون اول ایشون در خصوص شهود آقای کروبی، به نظر میرسه که خیلی راه جداگونه ای رو دستگاه قضایی بعد از شروع به کار ریاست آیت الله صادق لاریجانی در پیش نخواهد گرفت و اون امیدهایی که اول ایجاد شده بود خیلی امیدهای واقعی نبوده و به نظر میرسه که با حتی همون دستگاه های موازی اطلاعات سپاه که برخی از سرکوب ها و جنایت ها رو صورت دادن، هماهنگی و همسویی دارن حداقل مقابله‌ای و جلوگیری جدی هنوز تا این ساعت از دستگاه قضایی و جدیتی برای برخورد با جنایتکاران و افراد سرکوبگر و کسانی که خارج از قوانین و مقررات و حیطه وظایف قانونیشون به مردم ظلم کردن، جنایت کردن، شکنجه کردن رو ما هنوز ندیدیم. به نظر میرسه که تا این ساعت آقای لاریجانی کارنامه چندان موفقی از خودش ارائه نداده.
سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار، در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا اطلاعات بیشتری درباره یورش نیروهای امنیتی به کمیته پیگیری بازداشت‌ها در ستاد میرحسین موسوی در اختیار ما قرار میداد. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری بار دیگر بر سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت ایران یک بسته جدید را به کشورهای پنج به اضافه یک خواهد داد. این در حالی است که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه کار خود را برای بررسی دو گزارش آژانس که یکی از آنها درباره برنامه هسته‌ای ایران است آغاز کرد. فریدون زرنگار.
همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز دوشنبه محمود احمدی نژاد در یک کنفرانس خبری در پاسخ پرسش‌های خبرنگاران درباره سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد:
از نظر ما موضوع هسته‌ای ایران تمام شده است. ما در چارچوب مقررات جهانی و در تعامل نزدیک با آژانس اتمی کارمون رو دنبال می‌کنیم.
آقای احمدی نژاد درباره روابط ایران و آمریکا بار دیگر آمادگی خود را برای مناظره با رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد.
من قبلا اعلام کردم، در دوره آقای بوش هم اعلام کردم، در دوره آقای اوباما هم اعلام کردم، بازم اعلام میکنم. ما آمادگی داریم که در برابر رسانه‌های گروهی درباره موضوعات جهانی به مناظره و گفتگو بنشینیم.
مرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، درباره پیشنهاد آقای احمدی نژاد برای مناظره به رادیو فردا میگوید این پیشنهاد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
من تصور نمی‌کنم که چنین پیشنهادی که آقای احمدی نژاد داده در تاریخ روابط دیپلماتیک مدرن میان کشورهای مختلف جهان هرگز سابقه‌ای داشته باشه. این پیشنهاد آقای احمدی نژاد بیشتر به منظور تأمین نیازمندی‌های خود او در درون کشور تا اینکه یک پیشنهاد منطقی و درستی به منظور استقبال از یک پیشنهاد جدی که قبلا از سوی رئیس جمهور آمریکا شده بود باشه. انگیزه آقای اوباما هنگامی که پیشنهاد مذاکره مستقیم با ایران رو داد این بود که قدمی برای بهبود روابط میان دو کشور برداره، نه اینکه بخواد یک آتوی دیپلماتیک یا یک آتوی تبلیغاتی برای خودش بگیره. و هر نوع مذاکره جدی که به منظور رفع مشکلاتی که در 30 سال گذشته روابط ایران و آمریکا رو تیره کرده، هر نوع مذاکره که بخواد صورت بگیره، خب بدیهی است که باید در ابتدا پشت پرده و در به اصطلاح در یک حالت خصوصی این مذاکرات آغاز بشن تا اینکه زمینه مهیا بشه که بتونن حرفهایی رو علنی در کنار هم به صورت آشکار بزنن. لذا پیشنهاد آقای احمدی نژاد که میشه گفت بیشتر جنبه فکاهی داره، درست در عکس تمام اون روال‌هایی است که همیشه در روابط میان کشورها حداقل در چند صد سال اخیر رایج بوده.
آقای احمدی نژاد همچنین امروز گفت که ایران بسته ای را به کشورهای پنج به علاوه یک ارائه خواهد داد. موضوع بحث جلسات شورای حکام که طبق برنامه چندین روز به طول خواهد انجامید، دو گزارش اخیر آژانس خواهد بود. در یکی از این گزارش‌ها ایران متهم شده که همچنان به برنامه غنی‌سازی خود ادامه می‌دهد و برای برطرف کردن ابهامات در مورد ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای‌اش نیز تاکنون اقدامی به عمل نیاورده است. ایران برای نکته تاکید دارد که برنامه هسته‌ای‌اش برای مقاصد صلح‌آمیز دنبال می‌شود، اما ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی می‌گویند که این کشور در حال ساخت سلاح هسته‌ای است.
گزارش فریدون زرنگار را می‌شنیدید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه رسیدگی به پرونده‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و سوریه را آغاز کرد. محمد البرادعی در آغاز این اجلاس از کارکرد سران جمهوری اسلامی در قبال پرونده هسته‌ای ایران انتقاد کرد. علیرضا طاهری.
گفته های امروز روز دوشنبه دکتر محمد البرادعی در کل شاید تندترین انتقاد او از کارکرد سران جمهوری اسلامی در قبال بحران هسته‌ای ایران باشد. این گفته ای آقای برادعی که تهران برای حذف احتمال انحراف برنامه هسته‌ای‌اش به سوی مقاصد نظامی و تولید بمب اتمی تلاشی نکرده است، به خصوص بیش از هر زمان دیگری صراحت داشت.
Iran needs to respond adequately to all the questions raised by the agency.
ایران برای حذف این احتمال که برنامه هسته‌ایش ابعاد نظامی ندارد، باید به تمامی پرسش‌هایی که آژانس مطرح کرده است پاسخ کافی بدهد. برای چنین منظوری ایران باید در حدی چشمگیر بار دیگر با آژانس ارتباط برقرار کند تا تمامی قضایای مهم بر جای مانده، از جمله مهمترین و دشوارترین پرسش‌های مربوط به اعتبار اطلاعات مربوط به این ادعا که ایران مطالعاتی در زمینه تسلیحات هسته‌ای داشته است روشن سازد و پرونده آنها را ببندد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر با صراحت تأکید کرد که بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی رفع شدنی نخواهد بود مگر آنکه سران تهران پروتکل الحاقی را به کار بندند. بر پایه پروتکل الحاقی که دولت جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی داوطلبانه آن را پذیرفت و به کار بست، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دارند سرزده از تأسیساتی که در ایران مورد نظرشان باشد بازدید و بازرسی کنند. اجرای این پروتکل که در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یکسره متوقف شد و بر شدت درگیری و اختلاف تهران با جامعه بین المللی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تا حد بسیار چشمگیری افزود و نخستین تکه های بهمنی را پدید آورد که تا امروز جلوه ویرانگری به خود گرفته است. دولت محمود احمدی نژاد میگوید برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز است و پروتکل الحاقی را نمیپذیرد. از همین رو تأکید امروز دکتر برادعی بر ضرورت اعمال این پروتکل در ایران سران جمهوری اسلامی را بیگمان در تنگنایی سخت خواهد گذاشت.
ایران's future intentions concerning its nuclear program need to be clarified to respond to the concerns of the international community.
نیات آینده ایران درباره برنامه هسته‌ایش باید روشن گردد تا نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از میان برود. این نکته اساساً به اعتماد سازی میان ایران و جامعه بین‌المللی از راه گفتگویی فراگیر و از طریق تدابیر دیگر مربوط می شود. من از همه طرف‌های درگیر می خواهم که حتی امکان هر چه زودتر گفتگو با یکدیگر را آغاز کنند و ایران را ترغیب می کنم که در این خصوص به ابتکارات اخیر آمریکا پاسخ مثبت دهد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به نزدیک به دو دهه پنهانکاری‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که چند و چون آن نزدیک به 7 سال پیش برخلاف خواست تهران و احتمالاً با اطلاعاتی که سازمان مجاهدین خلق افشا کردند برملا شد، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفته‌های روز دوشنبه‌اش در گفته‌های امروز جمهوری اسلامی را ترغیب کرد که برای رفع سوء ظن جامعه بین‌المللی به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از جمله به ابتکارات اخیر آمریکا، ابتکار گفتگوی مستقیم میان واشنگتن و تهران، واکنش مثبت نشان دهد.
Since my last report, the agency has continued to verify the non-diversion of declared nuclear material in Iran.
در ارتباط با قضایای لاینحل مانده که جزئیات آنها به طور کامل در گزارش‌های آژانس منعکس شده و نیازمند روشنگری است تا احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران را از میان بردارد، ایران با آژانس همکاری نکرده است.
IR40 at Iraq for purposes of design information verification.
محمد البرادعی همزمان با اذعان به اینکه ایران در مواردی که مربوط به مسائل تأمینی بخش روشن فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌شود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری داشته، بار دیگر تهران را آماج انتقادات صریح خود قرار داد و سران جمهوری اسلامی را به عدم همکاری کامل با آژانس متهم کرد.
گزارش علیرضا طاهری را میشنیدید. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز دوشنبه از آن خبر داد که دیدارهای دو جانبه میان مراجع بزرگ تقلید و بحث درباره مسائل روز کشور به گونه محسوس افزایش یافته است. یک پایگاه خبری نزدیک به اصلاح طلبان نیز می نویسد مراجع تقلید در آستانه یک تصمیم گیری بزرگ هستند. علیرضا کرمانی.
روز دوشنبه آیت الله العظما صانعی با حضور در بیت آیت الله العظما صافی گلپایگانی با ایشان دیدار و گفتگو کرد. روز یکشنبه آیات اعظام صافی گلپایگانی و ناصر مکارم شیرازی با یکدیگر دیداری مهم و خصوصی داشتند. اندکی پیشتر آیت الله العظما صانعی به دیدار آیت الله العظما حسین علی منتظری رفت. برخی روحانیان سرشناس نیز در روزهای گذشته تماس‌هایی با آیت الله جواد شهرستانی نماینده آیت الله العظما سیستانی داشته اند. این روزها خبرهای بیشتری از رایزنی‌های مراجع تقلید با یکدیگر به گوش می‌رسد. یک پایگاه خبری نزدیک به اصلاح طلبان می نویسد با اینکه دفترهای مراجع تقلید تأکید می کنند که این دیدارها خصوصی بوده است، اما از دیگر سو همین دفترها بیدرنگ خبر دیدارها را منتشر می کنند. سعید رضوی فقیه، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، تهران.
صرف نظر از دیدگاه‌های مراجع تقلید در برابر اتفاقات اخیر، اهم از این که اصلاح طلب و نوگرا باشند یا سنتی و به معنای خاصش محافظه‌کار، همه اونها در یک نقطه با هم مشترکند و اون احساس نگرانی در مورد زیاده روی‌های هم دولت و قوه مجریه و هم دستگاه‌های قضایی و نهادهای انتظامی و امنیتی که به حقوق مردم تعرض کردند. مجموع این نگرانی‌ها سبب شده که تحرکات گسترده‌ای رو در بین مراجع تقلید و روحانیون عالی رتبه شیعه مشاهده بکنیم، دیدارها افزایش پیدا بکنه و احیاناً اونها با احساس مسئولیتی که نسبت به حوادث اخیر و دغدغه‌هایی که نسبت به حوادث احتمالی آینده دارن، سعی می‌کنن به تکلیف شرعی خودشون عمل بکنن.
آنچه جسته و گریخته از محتوای گفتگوهای مراجع تقلید اینجا و آنجا بازتاب می‌یابد نشان می‌دهد دو موضوع زمینه همه این دیدارهاست: رویدادهای ناگوار پس از انتخابات در ایران و مشروعیت دولت محمود احمدی نژاد. اوضاع آنگاه تیره تر به نظر رسید که این خبر نیز به بیرون درز کرد. محمود احمدی نژاد در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس گفته بود مخالفت آقای صافی گلپایگانی چه اثری دارد. سعید رضوی فقیه:
من گمان می‌کنم که ابتدا اونها تلاش خواهند کرد تا مدتی دغدغه‌های خودشون رو به صورت شفاهی یا کسبی اما غیر علنی به سمع و نظر مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی به خصوص آیت الله خامنه‌ای برسونن. اما اگر احیاناً احساس بکنند که نه، این رایزنی‌ها، این گفتگوها و این گلایه‌ها و انتقادات غیر علنی تأثیری نخواهد گذاشت، شاید مجبور بشن به صورت علنی هم اظهار نظر بکنن، انتقاد بکنن، ولو به صورت ملایم مثل اونچه که ما در اظهارات دیروز آیت الله مکارم شیرازی مشاهده کردیم.
روز یکشنبه خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی خبر دادند که این مرجع تقلید گفته است انسان وقتی دچار خطایی می‌شود نباید لجاجت کند. آیا این بار هم سخنان مراجع بزرگ تقلید از باب نصیحت است؟ یک پایگاه خبری نزدیک به اصلاح طلبان نظر دیگری دارد. پایگاه اینترنتی موج سبز آزادی می نویسد مراجع تقلید سرشناس، اعم از اصلاح طلب و سنتی، در آستانه اتخاذ یک تصمیم بزرگ قرار گرفتند.
مراجع تقلید در آستانه یک تصمیم گیری بزرگ، گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدید. آیت الله یوسف ثانی‌ای در دیدار با برخی از دانشجویان از مسئولان نظام جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت نباید درباره حقوق مردم سکوت کرد. از سوی دیگر استاندار تهران از بروز ناآرامی‌های احتمالی در دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کرد. حسین قویمی.
آیت الله یوسف صانعی در دیدار با برخی از اعضای دفتر تحکیم وحدت گفت وظیفه داریم دنبال حقوق مردم باشیم و نگذاریم حقوق مردم ضایع شود. وی با انتقاد شدید از اتهام‌های وارده از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات گفت تهمت و دروغ بستن به شخصیت‌های انقلابی این نظام است که بوی تعفنش تمامی عالم را می‌گیرد. آیت الله صانعی که دیدگاه‌های وی به اصلاح طلبان ایران نزدیک است پس از سرکوب‌های گسترده معترضان به نتیجه انتخابات مواضع صریحی بر ضد اقدامات حکومت جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است. این مرجع تقلید با صدور بیانیه‌هایی از برخوردهای خشونتبار با مردم معترض و همچنین برگزاری دادگاه‌های بازداشت شدگان پس از انتخابات به شدت انتقاد کرده است. وی روز دوشنبه اتهام‌های وارده به برخی از چهره‌های سیاسی بازداشت شده را دروغ خواند و گفت برخی با اعمال فشارها می‌خواهند که دیگر کسی به فکر مردم و دفاع از منافع مردم نباشد. لیکن به گفته وی تا زمانی که فرزندان متعهد و متدین انقلاب همچون کروبی‌ها مصمم به دفاع از حقوق مردم می‌باشند، آنها نمی‌توانند به اهداف شوم خود برسند. دیدار اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی با مراجع تقلید در روزهای اخیر در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران صورت می‌گیرد. اعضای این تشکل دانشجویی دو روز پیش نیز با آیت الله حسین علی منتظری در قم دیدار و گفتگو کردند که در این نشست این مرجع تقلید در سخنانی گفت دستورات اسلام را زیر پا می گذارند و می گویند برای حفظ نظام است. وی افزود اما الان صریحاً می گویند ملاک رأی یک نفر است و این برخلاف موازین است. در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی درباره احتمال تأخیر در بازگشایی دانشگاه‌های ایران به مدت یک ترم یا بیشتر در رسانه‌های مخالفان منتشر شده است. مخالفان میگویند که دولت احمدی نژاد نگران است با بازگشایی دانشگاه ها موج تازه‌ای از ناآرامی ها و اعتراضات به آنچه تقلب گسترده در انتخابات دهم ریاست جمهوری خوانده شده آغاز شود. مرتضی تمدن استاندار تهران روز دوشنبه احتمال بروز ناآرامی در دانشگاه های ایران را تایید کرد ولی آن را به تلاش جریان شکست خورده در انتخابات برای ایجاد فتنه در دانشگاه ها تعبیر کرد. با این حال استاندار تهران اعلام کرد در جلسه‌ای که با مسئولان زیربط در خصوص تقویم آموزشی داشته است تصمیم بر این شده که حتی یک لحظه هم تأخیر در بازگشایی مراکز عالی وجود نداشته باشد.
گزارش حسین قویمی بود درباره سخنان آیت الله یوسف صانعی در دیدارش با برخی از دانشجویان. فاطمه آجرلو و سوسن کشاورز نتوانستند نظر مثبت نمایندگان مجلس اسلامی را برای تصدی وزارتخانه های رفاه و آموزش و پرورش کسب کنند. با این وجود محمود احمدی نژاد بار دیگر یک زن نماینده مجلس را به عنوان نامزد وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده است، فاطمه آلیا. اما آیا او خواهد توانست رأی مثبت نمایندگان را کسب کند؟ رویا کریمی در جستجوی پاسخی برای این پرسش است.
به فاطمه آلیا رأی نمی‌دهیم. این جمله را نه یک نماینده عادی مجلس بلکه یک عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در مورد دومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دولت دهم بر زبان رانده است. امیر طاهرخانی که انتخاب فاطمه آلیا را از طرف آقای احمدی نژاد تعجب آور خوانده بود به رسانه‌ها در ایران گفته است باید فرد دیگری جایگزین خانم آلیا شود. تنها نمایندگان مجلس نیستند که با این انتخاب آقای احمدی نژاد مخالفت می‌کنند. پیش از آن پرچم‌دار مخالفت با حضور زنان در کابینه علمای سنتی قم بودند که همچنان نیز بر موضع خود پافشاری می کنند. نیره اخوان نماینده مجلس به رسانه‌ها در ایران گفته است که علاوه بر آیت الله مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، آیت الله سیستانی نیز با انتصاب زنان بر مسند وزارت مخالفت کرده است. محمد جواد اکبر این پژوهشگر دینی در بیروت ریشه معرفی زنان با عنوان وزیر را در جای دیگری جستجو می کند.
من ارجاع می دم به نقل قولی که
در بعضی از سایت‌های اینترنتی نقلی کرده بودند از نزدیکان رئیس جمهور که ایشون در جلسه گفتگو مشاوره درباره کابینه به ایشون گفته بودند که مراجع مخالفن، از جمله آقای صافی گلپایگانی. ایشون در جواب گفته بود که مخالفت صافی چه اهمیتی داره. این جمله رو من دارم برای شما از خبر نقل میکنم، خبری که توسط دولت تکذیب هم نشد تا این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم. ببینید، ایشون اساسا متوجه جایگاه اجتماعی روحانیون بلندپایه در بخش سنتی و مذهبی جامعه ما نیست. من باز هم تأکید میکنم که بحث این نیست که خواسته آقای صافی خواسته درستی است یا نه. ممکنه اقشار مختلفی از جامعه خواسته های از دولت داشته باشن که درست باشه یا نباشه. این تدبیر دولت هست که فکری بکنه برای خواسته اقشار مختلف جامعه، خصوصا گروه های مرجع که پایگاه اجتماعی قابل توجهی دارن. ظاهرا ایشون به این چیزا اهمیتی نمیده. دولت خودش رو کلا یک پدیده میدونه که باید عمل کنه و خیلی به سفارش ها گوش نده. شاهد سخن من هم نکته ای است که ایشون در جلسه قبلی رأی اعتماد گفت آقای احمدی نژاد و گفت که نباید بار اداره کشور رو به روی رهبری و علما بذاریم. این عبارت محترمانه این هست که نباید هی منتظر توصیه یا تذکر اونها باشیم، باید کار خودمون رو بکنیم و ایشون داره همین کارو میکنه الان.
تاکید مجدد آقای احمدی نژاد بر معرفی یک زن به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پس از آن اتفاق افتاد که به وی تذکر داده شد اصرارش به معرفی وزیر زن دیگر میتواند در مجلس، جامعه روحانیت و حوزه علمی تشنج فکری و نظری ایجاد کند. تنها گروهی که میتوانست حامی دولت دهم در ورود زنان به کابینه باشد فعالان حقوق زنان بودند که آنها نیز سکوت را پیش خود کردند. شیرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش و پرورش، در مورد انتخاب یک زن به عنوان وزیر آموزش و پرورش میگوید
دولت جدید با مشکلات مهمی مواجهه. مهمترین مشکلش مشروعیت سیاسیه و مسائل بعد از انتخابات. تصوریشون این بوده که با راه دادن خانم‌ها به کابینه میتونه موجی ایجاد بکنه که اون موج اعتراضات پس از انتخابات رو تحت تأثیر خودش قرار بده. ضمن اینکه این خانم‌هایی هم که انتخاب کردی اینها از پاپ کاتولیک‌ترن، یعنی از تفکرات ضد فمینیستی و ضد تساوی طلبی، ضد رفع تبعیض هاشون خیلی قویه. در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی اینا موضع‌گیری داشتند و به طور کلی اینها زنهایی هستن که روحی مرد سالاریشون از بعضی مردها بیشتره، از بعضی مردهای واقعا مرد سالار هم بیشتره.
با این همه آقای احمدی نژاد بر ورود بیش از یک زن در کابینه دهم اصرار دارد. او در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود صبح روز دوشنبه گفت
اولا عدد 3 نیست، بیش از 3 هست، چون من از معاون زن هم به زودی انشالله استفاده خواهم کرد که معاون رئیس جمهور هست. 3 وزیر هم با مطالعه نیاز کشور و شرایط کشور و توانمندی های خانم هایی که میتونستن این مسئولیت ها را انجام بدن عدد شد 3. و الا این که من 6 میارم، من 5 میارم، مگر این گلدونه یا مثلا چی، مثلا ابزاره که من 4 میارم میذارم اینجا.
داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس، گفته است که در مجموع دولت سعی میکند با اقداماتی که انجام میدهد ژست روشنفکرانه بگیرد. بر اساس اخبار منتشر شده، صلاحیت فاطمه عالیا سه‌شنبه آینده در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پس از گزارش رویا کریمی، سخنانی از شما شنوندگان گرامی میشنویم که با فرستادن پیام برای ما درباره مسائل مختلف نظر خودتون رو بیان کردید.
من هر چی فکر کردم راجع به علوم انسانی دیدم جدا درست میگم، به دست نمیخوره. ما در خیابونا شاهد علوم حیوانی بودیم. فکر میکنم این نیروهایی که ما دیدیم بیشتر به علوم حیوانی میخورن و ما الان تو جامعه حتما نیاز داریم علوم حیوانی تدریس بشه و علوم انسانی حذف بشه. واقعا درست گفتم. من این گفته رو تایید میکنم. با تشکر.
والا میگفتن ترس یک نوع مرگه. رهبری، رئیس جمهوری که از یه روزنامه‌نگار بترسه، تالده روزنامه ها رو تعطیل بکنه، سایت رو ببنده، انتقاد پذیر نباشه، گوش نداره منتقدش، یعنی چی؟ یعنی که ریگی در کفش دارد. متاسفم براتون.
در انتخابات شورای نگهبان مجرم اصلی است. اگر احمدی نژاد را تایید نمی کردن این جنایات و گرفتاری ها پیش نمی آمد. اگر می پرسید که تو در این 4 چی کار کردی، قطعا جوابش منفی بود. اینها صورت نصره را گم کردن، دنبال جوابش میگردن.
در رابطه با گفته خامنه ای در مورد علوم انسانی، ما میگیم ما اون چیزی که عقل و منطق میپذیره قبول داریم، نه اینکه عقیده آقای خامنه ای یا هر کسی دیگه ای. اینا به خاطر این با این علم مخالفن که وقتی معلومات مردم رفت بالا، خود اینا را نفی میکنن، نه تنها دین که خود اینا را نفی میکنن. بنابراین به ظاهرشونه اینو قبول ندارن، این علم قبول ندارن، میخوان مردم همیشه در جهل و نادانی بمانن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در ادامه مجله نیمه شب مانند هر هفته دوشنبه شبها گزارش ویژه و گفتگوی ویژه برایتان تدارک دیدیم. ابتدا گزارش ویژه که به یک سینماگر ایرانی شیرین نشاط که همکنون در ونیز است اختصاص داره. در 66th جشنواره جهانی ونیز که از 11 شهریور ماه جاری آغاز شده، 24 فیلم در بخش مسابقه به رقابت با یکدیگر می‌پردازند که یکی از آنها زنان بدون مردان نام دارد. این فیلم را شیرین نشاط، عکاس و سینما مگر ایرانی، از روی اثری از شهرنوش پارسیپور، نویسنده ایرانی ساکن آمریکا، ساخته و پرداخته است. گزارش ویژه این هفته که شهرام میریان آن را تهیه کرده، به فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط اختصاص دارد.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
آقای دکتر مصدق به صرافت از حفظ سود از و آنها را با وقت چشوره می و از نیروهای حفظ سوده انتقاد دهید.
فیلم سینمایی زنان بدون مردان اولین فیلم بلند شیرین نشاط، عکاس سرشناس جهانی است که بخشی از تاریخ معاصر ایران، یعنی کودتای نظامی علیه دولت دکتر محمد مصدق در سال 32 خورشیدی را تصویر کرده است. شیرین نشاط این اثر سینمایی را با الهام و اقتباس از داستان زنان بدون مردان، اثر معروف شهرنوش پارسیپور ساخته و در آن نیز مانند اکثر کارهای وی، زن در مرکز ثقل داستان قرار دارد و تماشاگر با سرگذشت 4 زن در شرایط تلخ و متفاوت آن دوران آشنا می شود. زنانی که هر یک متعلق به یک جایگاه اجتماعی خاصند و سرانجام جملگی در باغی در نزدیکی شهر کرج به یکدیگر می رسند. تحلیلگران سینمایی در آلمان داستان این فیلم را شبیه رخدادهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز 10th دوره ریاست جمهوری در ایران دانستند. فیلمی که در جای جای آن از برقراری عدالت اجتماعی سخن به میان آمده است.
روزانه هزاران مشکل هم تولید میشه، ولی کارگرای زحمتکش ما روز فقیرتر میشن. کارگرای ما زیر آفتاب سوزان جنوب هر روز جون میکنن. ما طرفدار برقراری عدالت اجتماعی هستیم. ما میگیم باید مبارزه کرد. امروز باید از دولت مصدق حمایت کرد. نسل ایران متعلق به مردم ایرانه، متعلق به کارگرای زحمتکش ایران، متعلق به خود شماها.
تهیه کننده اصلی فیلم زنان بدون مردان یک شرکت فیلمسازی در شهر برلین است و به این خاطر این فیلم از سوی آلمان به 66th جشنواره ونیز راه یافته. شیرین نشاط، کارگردان فیلم زنان بدون مردان، در گفتگو با ما با اشاره به رخداد سال 32 خورشیدی و سرنگونی دولت محمد مصدق یادآور می شود به این رویداد در فیلم خود هم نگاه هنری انداخته است و هم نگاه سیاسی و تاریخی.
خودم اجازه دادم پافشاری بیشتری بکنم راجع به حکومت مصدق و این مسئله کودتا. واقعا یه فیلمی که یک پاش روی هنر و شعر و مسئله عرفانی و مسئله که اصلا ربطی به یک مملکت و زمان به خصوصی نداره، از یه طرف ربط خیلی زیادی به مسئله تاریخی و سیاسی ایران داره. بنابراین من خودخواهانه میخواستم یه فیلمی بسازم که همکار هنریه ولی میشد گفت که همکار سیاسیه. به نظر من درست درست نیست که یک هنرمند کاری بکنه که مثلا بخواد یک بود بخصوصی رو روش پافشاری بکنه، مثلا نظر این که کی گناهکار بود کی نه. من تصمیم گرفتم فقط حقیقت رو تو اونجایی که میتونم نشون بدم و خود تماشاچی تصمیم بگیره. من اینجا به خودم اجازه دادم که یه توده‌ای در ماجرا هستن، یک سری آدمایی هستن که طرفدار شاه هستن، یک سری آدمایی هستن که خیلی غرب زده هستن، مسلمون هستن. بنابراین برای من یکی از چیزای جالب اینه که در اون دوره که واقعا میشه گفت تنها دوره دموکراتیکی که من میتونم به یاد بیارم اینه که همه ماها همدیگر رو تحمل میکرد و این برای من خیلی جالبه که هم به خارجی ها هم به خودمون ایرونی ها دوباره اشاره بکنیم که بابا ما روزی بود که واقعا دموکراسی داشتیم، واقعا ما از کجا به کجا رسیدیم. حتی فکر میکنم یه نسل جوان ایرونی اصلا کاملا یادشون رفت، فقط ما رو به عنوان بعد از انقلاب اسلامی میشناسن. بنابراین این فیلم یک نوع یادآوری از یه دوران خیلی جالب و مهمی در ایرانه، فقط ایران رو نشون میده در یک زمان خیلی جالب و واقعا همونطور که زنایی که در فیلم بازی میکنن در تلاش مسائل خصوصی خودشون هستن، ما میبینیم یک مملکت هم در ضمن در تلاش پیدا کردن آزادی و استقلال خودشه.
شیرین نشاط در ادامه این گفتگو میافزاید با ساخت فیلم زنان بدون مردان خواسته است شرایط و حال و روز اجتماعی آغاز دهه 30 خورشیدی در ایران را بازتاب دهد.
من فکر می‌کنم که مقصود اصلی من این بود که اولا اشاره بکنم به مسئله این که در ایران در اون زمان یک اجتماع فوق‌العاده جالب و دموکراتیکی بود و به خاطر این مثلا ما کافه نادری میریم که نشون میدیم مثلا آرتیست‌ها و اینتלקچوال‌ها هستن، بعد میریم قسمت محله‌های خیلی سنتی ایران، آدمای خیلی مؤمن هستن، میدونیم میریم مثلا تو شهر نو، بعد میریم انواع اقسام گوشه‌های ایران رو نشون میدیم که چطوری همه با هم یه طوری می‌گذرن و بعد میبینیم که چطوری این واقعا آرامشی که میشه گفت در ایران بود یک دفعه شکسته شد. و اینو البته ما طوری که نشون میدیم و نمیخوام واقعا حالت شعاری پیدا بکنه، به وسیله داستان بندی و تصویرسازی و یه طوری سعی میکنیم که به تماشاچی نشون بدیم که واقعا چه اتفاقاتی افتاد. مسئله اشاره به اون دوره است، نه اینکه بیشتر از اون.
خانم شیرین نشاط کارگردان فیلم سینمایی زنان بدون مردان همچنین میگوید در این فیلم هم باز هم زن در مرکز ثقل داستان قرار دارد.
واقعا خودم گاهی وقتا خیلی کنجکاوم که چرا همیشه سوژه من یه زن مرد نیست و همیشه هم خودم رو تکرار میکنم مثل شرمیش پارسیبو که چند بار شنیدم که گفته من فمینیست نیستم. فکر میکنم زنا واقعا به کادر دید یه زن میتونن دنیا رو نگاه بکنن، ولی این نیست که فقط بخوان طرفداری زنا رو بگیرن، برای اینکه من خیلی برای مردا احترام قائلم و موجودای با ارزشی هستم، بنابراین برای من اونطوری نیست که حالت منفی داشته باشه. ولی این برای من خیلی جالبه که مثلا موضوع شخصی اجتماعی این زنها در هر دوره ایران که نگاه میکنی نشون دهنده مسائل کلی اجتماع ایرانه.
فیلم سینمایی زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط در بخش مسابقه 66مین جشنواره ونیز با 32 فیلم دیگر برای دستیابی به شیر طلایی به رقابت میپردازد. این فیلم در 18 شهریور ماه جاری با حضور شیرین نشاط کارگردان و شجاع آذری دستیار فیلم و همینطور تنی چند از بازیگران آن از جمله شبنم طلوعی، پگاه فریدونی، نوید اخوان، عباس بختیاری و شهرام کریمی به نمایش در می آید. شهرام کریمی نقاش و طراح صحنه فیلم زنان بدون مردان هم در گفتگو با ما از چگونگی کار خود در مراکش و آلمان می گوید.
من خودم نقاشم، کار ویدیو میکنم و نقاشی. اون بخشی که ما با هم کار میکنیم، یعنی من با شیرین کار میکنم در واقع پروداکشن دیزاین یا به طراحی صحنه، تو این رابطه اون تخصص من تو بخش نقاشی به کمک میاد که این صحنه ها یه شکل زیبا پیدا میکنن. شما هر کدوم از فیلم هایی که ببینید صحنه ها مثل یه نقاشی میمونن. و تو این کار آخرم توی مراکش ساختن فضاهای شبیه ایران خیلی سخته. آرزوی من این بود که همیشه ما ایران میرفتیم کار من ساده میشد، وقتی که تو مراکش هستیم کار من سخت‌تر از همه است. من باید برم یه باغ ایرانی پیدا کنم، باغ شیرازی پیدا کنم. و تو این رابطه زحمت های زیادی رو من تقبل میکنم که واقعا تو این فیلم آخر، حالا شما بعدا این فیلم بیاد بیرون نگاه کنید کنید خونه فائزه، اون باغش یک باغی است، یه خونه تو شیراز. یا بعضی وقتا من خودم وسیله برمی‌دارم، قلم و رنگ برمی‌دارم، دیوارا رو خودم مثل یه تابلو نقاشی رنگ می‌کنم، مثل اتاق زرین.
شهرام کریمی، طراح صحنه فیلم سینمایی زنان بدون مردان، درباره پژوهش‌های خود در پرداخت فضاهای فیلم در آغاز دهه 30 خوشدی در ایران هم اینطور می‌گوید.
سرچ کردن، تحقیق کردن کار یه بخش اساسی کار بوده تا موقعی که ما رفتیم اونجا انجامش دادیم. راجع به این دوره تاریخی کتاب دنبال کردم، با بچه‌ها صحبت کردم، با ایران از بچه‌ای که میشناختم آرشیتکتای قدیم ایران رو تحقیق کردم که اصلا چه شکلی بوده. آلمان هم که شما نگاه کنید 50,000 تا فیلم در دوره هیتلر دارن، با یکی از هیتلر بدشون میاد. تو ایران هم که میدونید بدبختانه ما هنوز اینفورمیشن حرفه‌ای نداریم، آرشیو و این چیزا. سخت بود که من پیدا کنم اون دوره فضاها چطوری بوده. صحبت کردم، عکس رو دنبال کردم، تهران قدیم ایران، ماشینا رو بررسی کردم، ماشینای چه دوره‌ای بوده، و به هر حال یه کار خیلی سختی بود. یه بخشم احساس.
و بالاخره شهرام کریمی از عمده‌ترین مشکلات خود در طراحی فیلم زنان بدون مردان اینطور یاد کرده است:
فیلم یک کار فشرده خیلی سختیه. میدونی هالیوود اگر هر چیزش بد باشه که همه دنیا بهش میگن، پولش خیلی خوبه. ما در واقع همیشه مشکل مالی داریم. کاری که ما میکنیم، بعضیا میگن بابک در حد هالیووده، صحنه‌ای میسازیم که بعدن که مردم فیلم ها رو میبینن توی بخشای پروفشنال حرفه‌ای میمونن این تصویرا، نمیدونن ما با چه پولی کمی. من اینو میدونم. این از اون مشکلاتی هست که شما میرسی تو لحظه‌ای که یه میز میخوای، اون پروداکشن میگه که منیجر پروداکشن یا اون کسی که پول داره میگه ما نداریم، و اون موقع از کنم میزنم تو سر خودش.
گفتگوی ویژه این هفته را هم شهرام میریان تهیه کرده. در گفتگوی ویژه این هفته شهرام میریان با نادر مشایخی، رهبر ارکستر ایرانی، گفتگو کرده که درباره مشکلات و ناکامی‌های ارکستر سمفونیک تهران می‌گوید.
نادر مشایخی، فرزند جمشید مشایخی، هنرمند سرشناس تئاتر و سینما، در سال 1337 در تهران زاده شد و پس از تحصیلات ابتدایی در همین شهر به هنرستان عالی موسیقی راه یافت. در دانشگاه موسیقی شهر وین، پایتخت اتریش، رشته‌های آهنگسازی، رهبری و موسیقی الکترونیک را با کسب درجه ممتاز به پایان برد. برای ارکستر وین و سالها رهبری چند گروه موسیقی در این شهر زیبا، از جمله فعالیت‌های موسیقایی نادر مشایخی است. نادر مشایخی حدود یک سال و نیم هم رهبری ارکستر سمفونیک تهران را بر عهده گرفت، ولی به خاطر مسائلی چند ترجیح داد رهبری را در این ارکستر کنار بگذارد و بار دیگر به شهر وین نقل مکان کند. نادر مشایخی در گفتگوی ویژه با رادیو فردا از فعالیت‌های موسیقایی خود در ارکستر سمفونیک تهران، مشکلات و دشواری‌هایش و سرانجام کنارگیری خود از این ارکستر سخن‌ها گفته است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
آقای نادر مشایخی، اگه موافق باشین از تازه ترین کاری که شما خلق کردین، یعنی اثری که ندا نام گرفته، این گفتگو رو آغاز کنیم. پرسش من از شما این استش که چطور شد اصولا شما به آفرینش این اثر موسیقایی پرداختین؟
این کاری بود که با روی اشعار نظامی، با کاراکترهایی که نظامی خلق کرده، از دو سال پیش شروع شده. منتها با وقایع اخیری که اتفاق افتاد من دیدم که این اپرا چون داستانش در مورد زنان و مطالبی که برای زنان تو ایران پیش میاد، اون مشکلاتی که وجود داره هستش، و دیدم که اسم ندا به چند دلیل مختلف برای این اپرا جالبه. یکی این که اصلا ندا برای من به عنوان یک سمبول آزادی، سمبولی برای گرفتن حق آدمای بیگناه هستش، و من واقعا اعتقاد دارم که باید سعی کرد که همچین اتفاقی دیگه نیفته. این اتفاقی هستش که اصلا با فرهنگ ما ایرانی ها هیچ گونه رابطی نداره، و وقتی که این اتفاق افتاد یک شوکی وارد شد به من، یعنی به همه ایرانی‌ها یک شوکی وارد شد، که این شوک باعث شد که ما بیدار شیم، تازه بیدار شیم بفهمیم که چه اتفاقی داره در دور و بر ما میفته. تمام این داستان این اپرا هم در رابطه هستش با صدایی که یک زن زنهای دیگر رو برای نماز میطلبه، و کسانی که مخالف این قضیه هستن محکوم میکنن این زنو به مرگ، و خیلی مصداق داشت این جریان. البته هنوزم تموم نشده، چون اپرای حدود 2 ساعت طول میکشه، 2 ساعت موسیقیه، مجموعاً حدود 2 سال 2 سال و نیم طول میکشه که آدم اپرا رو تموم کنه.
آقای مشایخی، میپرزیم به ارکستر سمفونیک تهران. شما فکر کنم حدود 2 سالی میشد رهبری این ارکستر رو به عهده داشتین، بله؟
بله، حدودی 1 سال و نیم.
چطور شد که شما هم دست از این رهبری برداشتید؟
خب دلایل مختلف داشت. دلیل اولش این بود که میدونید چون ارکستر سمفونیک بالاخره فقط نوازندگیش نیست، باید یه نفرم به کارهای منیجمنت و به کارهای ارگانیزاسیونش برسه، که اون اشخاص به نظر من اشخاصی نبودن که دارای صلاحیت باشن در این کار. بعدم این که اینها خواستن شورایی برای ارکستر سمفونیک درست کنن، در واقع کسایی که توی شورا بودن هیچ کدوم نه تو ارکستر زده بودن نه ارکستر رو رهبری کرده بودن، یعنی این که نمیشه با این شورا کار کرد، و یک نفر، یک نوازنده از خود ارکستر سمفونیک تو شورا نبود، و من اصرار داشتم که شورا از نوازنده های ارکستر سمفونیک باشه، برای اینکه اونها مشکلات خودشون رو بهتر از بقیه میدونن. یعنی آقا بالا سر نمیخوان که مثلا این کسی که اصلا نمیدونه ارکستر چیه بیاد بشینه تو شورا نظر بده. آخرین حرفی که زدم این بود که یا این شورا باید منحل شه یا من نمیتونم دیگه کار کنم اینجا.
پیش از اینکه شما این سمت رو، سمت رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو به عهده بگیرین، در مصاحبه‌های گوناگونی که من از شما خوندم، چه به زبان آلمانی و چه مصاحبه‌هایی که شما در ایران داشتین، صحبت این بودش که اومدین که به این ارکستر یه حال‌هایی دیگری ببخشید، اومدین پرداخت بیشتری به این ارکستر بدین. فکر می‌کنین تا این 1 سال و نیم که شما رهبری این ارکستر رو به عهده داشتین، تونستین آقای نادر مشایخی این کار رو انجام بدین؟ یعنی به خواستتون رسیدین؟
بهتر میشه از نوازنده های ارکستر پرسید که کدوم رهبر واقعا اینجا برای این ارکستر کار انجام داده و با کدوم رهبر راضی تر بودن. اینو خیلی من دلم میخواد شما از نوازنده های ارکستر سوال بکنید. و مطلب دوم این بود که من توی ایران یک سرچشمه از استعداد کشف کردم توی بچه های جوان ایرانی، برای اینکه همزمان با رهبری ارکستر سمفونیک خب تو دانشگاه های اونجا هم درس می دادم و دیدم چه پتانسیلی توی جوان ها هست. واقعا اینو باید بگم که جوان های ایرانی بسیار بسیار بااستعداد هستن. اینو برای این نمیگم که حالا چون من ایرانی هستم جوان های ایرانی رو بخوام بزرگتر از اون چیزی که هستن جلوه بدم، یک واقعیته، واقعا آدم های بااستعدادی هستن. دیدم که اینا خودشونو از اساتیدشون جدا کردن، به خاطر اینکه مشکلی که وجود داره مشکلی است که اساتید چیزهایی رو یاد بچه ها نمیدن که بچه ها ازش استفاده کنن، یعنی داره در واقع وقت این بچه ها تلف میشه، به خاطر اینکه بیشتر اساتید، نمیگم همه، خب خیلی هستن که خیلی خوبه، ولی خیلی هستن که اینا نبض اصلی موسیقی رو در واقع تو دست دارن و توی این 30 سال واقعا وقت جوانای ایرانی رو به هدر دادن، یعنی نذاشتن اینا یک بالندگی داشته باشن، نذاشتن این استعدادهای شگرفی که تو بچه ایرانی هست یکم متبلور شه، یکم کار بکنن. یه مثال خیلی کوچیک، 4 ماه من نوتهای جان کیج رو دادم به این بچه ها، بعد از 4 ماه اجرایی کردن که فرانک شفر کیچنس درجه‌ای که وقتی اینها رو تو ایران شنید اومد توی وین گفتش اگر میخواید امروز کیج بشنوید باید برید تهران. یعنی اینو واقعا بهتون میگم یه چیز بسیار بسیار عالی و درجه 1 انجام دادن که فیلمش هم هست.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای نادر مشایخی، ارکستر سمفونیک تهران پیشینه میشه گفت دامنه‌داری داره. این ارکستر تا اونجا که من اطلاع دارم پیش از انقلاب حرکت‌های بیشتری از خودش نشان میداد و به خارج بیشتر میمد و از ارکستر سمفونی‌های خارج دعوت میشد میمدن ایران، اونجا برنامه انجام میدادن. ولی در طول این 30 سال کارها بیشتر مقطعی و یا به عبارتی دیگر مناسبتی بوده. چرا این ارکستر هنوز نتونسته یه حالت استقلالی پیدا بکنه؟
بله میدونم چی میگین. اون موقع زمان فرهاد مشکات افراد دلسوز داشت. شما فقط کافیه برین انباردار این ارکستر رو الان ببینین کیه، فقط کافیه برین ببینین که مدیر این ارکستر کیه، اون وقت متوجه میشین که با این ضعف اطلاعاتی که دارن اصلا امکان نداره این ارکستر بتونه کار خوب انجام بده. چرا؟ من یادم ما توی جنرال ریپتیون کنسرت پیانوی چایکوفسکی وقتی من رفتم رو سن که تمرین کنم دیدم که پیانو نیست رو سن، بلکه پیانو پشت سنه. بعد گفتم آه این پیانو باید بین رهبر و تماشاگر باشه، چرا پشت سنه؟ بعد یکی از دوستانی که اونجا بود که مسئول بود گفت آقای مشایخ نمیشه این پیانو اونجا بزنه، پشت سن بزنه. یعنی یک دیدگاه اینجوری وجود داره. یا اینکه مثلا وقتی ما می‌خواستیم کنسرت بدیم اومدن به ما میگن که خیلی خانم تو ارکسترتون هست. گفتم خب اینا رو ما امتحان گرفتیم. گفتن نمیشه خانم‌ها برن پشت بشنن، آقایون جلو بشنن. گفتم نه نمیشه، این مثل این میمونه که الان تو ارتش شما بگن امروز سجوقه‌ها حالا جای سرهنگا بیان اینجا بشینن. گفتم نمیشه، هر کی یه جای مشخصی داره تو ارکستر. یعنی یک دیدگاه‌های خیلی خیلی خارج از موسیقی هستش که بیشتر اونجا حکم دیدگاه هنری نیست.
شما به مسائل هنری اشاره کردین، به طب با نوازندگان بیشماری سر و کار داشتین، وضع معیشتی اینها چگونه است؟
40-50 تا نامه من نوشتم که به اینا جوابی داده نشد، نامه برای مدیریت نوشتم. شما باورتون نمیشه 4 سال پیش نوازنده ای تو ارکستر میزد که ماهی 70,000 تومان حقوق میگرفت. من تمام حماقممو گذاشته بودم که ارکستر سطح حقوقش بره بالاتر. اینطوری که آخر را دیدم بالاخره حالا اومد رسید مثلا به 150,000 تومان. هدف این بود که حداقل 800,000 تومان 900,000 تومان بگیرن اینا در ماه، ولی عملا جلوگیری میشد.
آقای مشایخی، واقعا چه باید کرد که این ارکستر پرپیشینه بتونه خودی نشون بده نه تنها در داخل ایران بلکه بیاد در خارج و این ارکستر رو به اون جایگاه اصلیش نشان؟
باید نوازنده‌های این ارکستر فقط توی این ارکستر بزنن، یعنی راضی باشن از پولی که دارن میگیرن. مطلب دوم اینه که این شورایی که درست کردن برای ارکستر باید به زودی منحل بشه، به خاطر اینکه کسانی اونجا نشستن که هیچ گونه صلاحیت و سوادی برای ارکستر ندارن. و سوم اینکه رپرتوار این ارکستر، یعنی قطعاتی که اجرا میشه، نباید مناسبت باشه، برای اینکه موسیقی اصلا چیزی نیستش که برای کار مناسبتی خوب باشه. موسیقی چیزی نیستش که مقطعی باشه، چیزیه که باید مانا باشه، باید بمونه. بنابراین تمام برنامه‌های مناسبتی دیگه اجرا نشه، یعنی شروع بکنن فقط قطعات کلاسیک اجرا کنه و قطعات مدرن و از آهنگسازای جوان ایرانی اجرا بشه. این خیلی مهمه که جوانای ایرانی رو بهشون امکان بدیم، چون تمام سرمایه مملکت ایران، من در موسیقی میتونم صحبت کنم، این جوان ها هستن. واقعا کار اینا کار عالیه.
با گفتگوی ویژه مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه. شبی پر از